بدم و چجوری به نحو دیگه‌ای به جامعه ارائه بدم که چیکار باید بکنیم. عمدتا ممکنه یک بخشیمون به راه حل‌های ساده‌تر بپردازیم که ممکنه اون هویت رو از ما بگیره، ممکنه آورده مالی خوبی نداشته باشه. باید به یه راه حلی برسیم، هم برای ما هویتی که شغل به ما میداد و بده و همین که بتونه تأمین مالی خوبی داشته باشه.
بله همینطور، کاملا دوگاست. خیلی از مشاغل، خب مثلا ممکنه من یک مغازه‌ای داشته باشم، حتی اگر بخوام بازنشسته هم بشم، این تعریف بازنشستگی رو گوش اطلاق بکنیم، باز هم بالاخره من میتونم برم تو مغازه‌م و همون کارو ادامه بدم. ولی تو مباحث، توی مشاغلی مثل کارمندی، توی مثلا فرض بفرمایید یک معلم توی مدرسه، یا بازنشسته‌های نیروی مسلح، یا اینجور مشاغل، وقتی بازنشسته میشن کاملا جدا میشن. و خب اینجا خیلی خوبه که در مورد این صحبت بکنیم که خب حالا شغل در دوران بازنشستگی چه معنی داره، چه مفهومی داره، چه انواعی داره. جناب علی دوستی ممنون میشم توضیح بفرمایید.
توی بازنشستگی دو تا مسئله میتونه مطرح باشه، اینکه به دنبال اشتغال باشیم یا به دنبال مشغولیت. یا حتی اینطور بگم، ما میتونیم بخشی از بازنشستگی رو با اشتغال شروع بکنیم، مثل کاری تداوم اشتغال باشه و خب منجر به مشغولیت بشه. ولی ضرورتا مشغولیت فرای از موضوع درآمدی میتونه موضوع هویتی منزلتی ارمغان بیاره برامون. حالا اینکه چه مشاغلی رو میتونیم بهش توجه بکنیم، اجازه بدین من یه دستبندی 5-6 گانه دارم بهش اشاره بکنم. اولین موضوعی که خیلی میتونه به صورت آرمانی به زعم بنده بهش توجه بشه، تداوم کسب و کار شغلی فعلیه. تداوم کسب و کار شغلمون، نه به معنای تداوم، خیلی وقتا دقیقا تداومه، خیلی وقتا رفت مشاغل پیرامونی اون موضوعه، مشاغل حول و حوش اون موضوع. مثلا معلمین عزیزمون میتونن به فعالیت حق و تدریس ادامه بدن. ببینید، خوب بود به یه موضوع اشاره میکردیم. ما یه فرهنگی رو که خب دوستان سواد مالی هم من دیدم خیلی به این موضوع تأکید میکنن، اینه که بسمونه دیگه، تا کی ما کار کنیم، یه وقت استراحتمونه. تو ادبیاتمون برگردیم میگه ما دیگه آردامون رو بیختیم و علکامون رو آویختیم. اگر اول اینکه باید این کانسپت رو از ذهنمون بکشیم بیرون. چرا باید این اتفاق بیفته؟ چرا من باید توی 48 سالگی خونه نشین باشم؟ من تعبیرم از شغل اینه. چرا باید این اتفاق بیفته؟ اگر اون این موضوع رو بتونیم حلش بکنیم، خب باید با توجه به برنامه‌ریزی باید ببینیم میتوانیم، علاقه‌مند هستیم، با شایستگی‌هایی که توی خودمون رشد دادیم، علاقه‌مندیم که ادامه اون فعالیت رو بدیم. جلوتر یه رده دیگه که معمولا مشغول میشیم و اشاره میکنم که اون بحث آرمانه، آرمان و آرزوه، که خیلی باید مواظبش باشیم که به اون داریم وارد میشیم. ولی تو این نکته بحث تداوم کسب و کار فعلی، تداوم کسب و کار پیرامون شغل فعلی خیلی نکته مهمی. برای خیلی از مواردمون میتونیم، به خصوص حوزه‌های متخصص، کسایی که متخصص هستن، فرد کارمند بوده، مهندس مکانیک بوده، الان میاد بیرون کار مشابه اونو میکنه، تا حالا قطعه خودرو می ساخته، الان قطعه یه چیز دیگه درست میکنه.
یعنی صرفا سبک شغل رو تغییر بده.
بله،
استخدام
بله.
مثلا فرض بفرمایید یک جایی بوده،
بله،
وکیل بوده، الان بیاد به عنوان مشاور حقوقی کنار یک سازمانی قرار.
بله بله، حالا قواره مشاوره رو با تقسیم بندی های دکتر من میذارم کنار، هنوز داره اون شغل خودش رو، روند شغلش رو ادامه میده. حالا یه آدمیه که 30 سال سابقه کار داره و میخواد این کارو بکنه، همه چمخم کارو بلده، کارمند اداره مالیات بوده، الان میشه مشاور مالیاتی و خیلی کارهای دیگه. این خیلی میتونیم تو حوزه متخصصین این مسیر رو میتونه خیلی خوب ادامه بده. کارمند نیروی انتظامی بوده، افسر انتظامی بوده، الان میشه کارشناس دادگستری. شغلای مشابه. یه نکته تو اینجا هست آقای نجف، آقای دکتر، اونم اینه که ما معمولا یه چیزای کوچیکی رو از این تبدیله نمیدونیم، باید اون ندونسته هامون رو بدونیم. این خیلی نکته مهمیه ها. یه کاری رو دیدم، ارتش آمریکا داره یه سایتی داره ترجمه مهارت شما به بخش سیویل، یعنی کسی که میخواد بازنشسته بشه میگه تو تا حالا این چیزا رو بلدی ها، این معادل شغل سیویل شماست، از نظامی بودن که میخوای خارجی باید بری تو اینجا. بچه چیزایی رو نمیدونی. البته ندیدم تو اون سایت دقیقاً به این اشاره بکنه، ولی نزدیکترین شغل سیویل شما رو به شما پیشنهاد میکنه. یه نوع دیگه از مشاغلی که واقعا میشه این دومی رو توصیه هم کرد، توسعه کسب و کارهای خانگیه نه خانوادگی. من خانوادگی رو بعداً یه مقوله دیگه رو باز میکنم. به خصوص الان تو این بستر کسب و کار مجازی و حالا صفحات اینستاگرام و سایت های فروش و اینها، کسب و کار خانگی، کسب و کاری که میتونه توی خانه سر و سامان داده بشه با تشریک مساعی مادر خانواده، دختر خانواده، پسر خانواده و خود بازنشسته، میتونه خیلی کمک کننده باشه. این خیلی بستر مناسبیه. از فرض بفرمایید مواد غذایی با برند خانگی، خانوادگی، سبزی خشک و اینها گرفته تا نمیدونم قطعاتی که میشه توی خونه ساخت و خیلی اتفاقات دیگه. خیلی ها این بالاخره مهارت‌های زیادی رو یه دختر هنرمند توی خونه میتونه توسعه بده که پدر بتونه کمک کننده باشه برای اینکه این حلقه ارزش رو تکمیل بکنه، این زنجیره ارزش کسب و کار رو تکمیل بکنه و اینو تبدیل بکنه به درآمد. شاید توی این حوزه یه حسن‌هایی داشته باشه ها، توی اینکه پدر میتونه، فرد بازنشسته، حالا پدر یا مادر بازنشسته، میتونه نقش خودش رو توی خانواده تثبیت بکنه برای شرایط جدید، برای حضورش، و خیلی این اتفاقات میتونه بهتر بیفته. و ولی این مشاغل بعضی وقتا بیشتر جنبه مشغولیتش قوی تر از جنبه اشتغال و درآمدشه، ولی خیلی موضوعات خیلی جذابی میتونه باشه. یکی دیگه از مواردی که مشاهده میشه رجعت به کسب و کار پدریه یا خانوادگی اجدادیه. اینم خیلی مورد خوبی من دیدم، فردی که کارمند مدیر یک اداره بوده برگشته به مثلا کسب و کار اجدادیشون که یه مؤسسه آموزشی بوده، پدر به سنی رسیده، ایشون بازنشسته شده، برگشته اونجا. حتی فرض بفهمه کسی که کارمند یک سازمانی بوده برگشته به کسب و کار پدرش توی بازار. این دو سه تا حسن داره، یه ارثیه ای از پدرش به واسطه اعتبارش میبره، یه شناخت از دوری هم داشته، با یه همراهی یکی دو ساله میتونه چمخم اون کار رو به دست بیاره
و حتی احتمالاً به مهاجرت معکوس هم کمک کنه. خیلی از ما شاید از شهرهای دیگه ای اومدیم.
خیلی نکته خوبی اشاره کردید، من دو سه تا نمونه دیدم خیلی جذابه. ببینید یکی از بالاخره بازگشت به طبیعتمون برای ما جذابه دیگه، ما محیطای کشاورزی و اینجور چیزها رو خیلی دوست داریم. خیلی از بازنشسته ها رو من دیدم که برمیگردن به مشاغل پدریشون که کشاورزیه، حالا با توجه دانشی که کسب کرده، فرد مثلا فرض بفرمایید مهندس سیالات بوده، تلاش میکنه که دانش سیالاتی خودش رو توی آبیاری اون زمین ارتقا بده، راندمان رو بالا ببره. فرد رشته دیگه‌ای بوده، مطالعه میکنه اون حوزه رو بتونه تقویت بکنه، اون هم خیلی خوبه. اون هم به سمت اجداد، شغل اجدادی و پدریشون رفتن. و هم اتفاق دوم و جذابی که میفته برگشتن به اون طبیعت آدم هاست، یه فراغت و لذت دیگه‌ای هم از این اتفاق میتونه عاید اون بازنشست بشه. یکی دیگه از مواردی که میشه بهش اشاره کرد راه اندازی کسب و کار جدیده. دو سه دستش میکنم این موضوع رو، سعی میکنم به همش بپردازم. یکیش، من آرمان و علاقم یه چیزی بوده، دوست داشتم از دوران جوانی کاری رو بکنم، بالاخره توی مسیر دیگه‌ای وارد شدم و حالا رفتم دیگه. خیلی خیلی همیشه تو ذهن من بوده ای کاش من اون کارو میکردم، ای کاش من از ابتدای کار دیگه این که، خیلی خیلی دوست دارم برگردم که اون کار رو بکنم. بعضی وقتا اشاره کردیم توی برنامه قبلم بهش، یکی از همکارانی که خب هم مقبوله هم پرتلاشه و شاید معمولا خوش ایده هست، ایشون میاد یه ایده کسب و کار رو مطرح میکنه، بیاییم تعاونی تشکیل بدیم، شرکت بزنیم. خیلی وقتا این دور از محیط کسب و کار خود فرده. بعضی وقتا هم این راه اندازیه که به نظر من این کلن این دستبندی میتونه پرمخاطره ترین نوع کسب و کار باشه کلن. بعضی وقتا هم این راه اندازی این کسب و کاره با فرزندانه، ایدئال ترینش اینه، یعنی تلفیق بین تجربه پدرانه و انگیزه و جنب و جوش فرزند و حتی دانش فرزند.
خب این تقسیم بندی خیلی جالبه از این جهت که ما داریم برای قبل از بازنشستگی اینو حرف میزنیم، گفتیم به یه برنامه‌ریزی بکنیم، شناختی داشته باشیم از آینده خودمون. بله. نه اینکه به اون موقعش در لحظه یهو ببینیم خب من چیکار باید بکنم، باید برم کسب و کار راه بندازم و هیچ تجربه ای هم ندارم، هنوز هیچ مطالعه‌ای نکردم، ولی از الان فرصت داریم، اگه 10 سال مونده به بازنشستگیمون، 15 سال مونده به بازنشستگیمون، شروع کنیم به برنامه‌ریزی کردن، یاد بگیریم قلقای اون کسب و کاری که آرمان و آرزوشو داریم و می‌خوایم اون موقع راه بندازیم چه نکاتی داره، چه ویژگی‌هایی داره، بازارش کجاست، محصولش چیه.
بله بله خیلی درسته. ما یکی از نکاتی که معمولا توجه نمی‌کنیم توی کسب و کار بازار دیگه، که خیلی به درستی هم حضرت عالی اشاره کردین و به قول شما قلقگیری این اتفاق خیلی میتونه نکته مثبتی باشه. یکی دیگه از مواردی هم که حالا نوعاً شاید رایج هم باشه، مشاغل کم مهارته که خب ریسک کمتری داره و خیلی وقتا افراد میبینیم که جذب میشن، بعضن به واسطه اطمینانی که بهشون هست یا حالا به واسطه استقلالی که علاقمند هستن بهش داشته باشن، عدم تداوم شغل کارمندی وارد مشاغل کم مهارت میشن در دوره بازنشستگی. من چیزی که دوست دارم باز بکنم، دوست دارم یه خورده بیشتر بهش بپردازیم، فکر می‌کنم شما تکمیل بفرمایید، من متکلم وحده نباشم، اینه که ما تکمیل، ببین من خودم مثال میزنم الان، به واسطه روند سازمانی توی 2-3 شغل حضور داشتم، مثلا یه کار مشاوره کردم یه مدتی، فرض بفهم یه مدیریت کردم یه جای دیگه، ولی الان وقتی که خودم، حالا 2 آخر که خورده از سازمان دور شدم اومدم دارم کار نسبتا خصوصی میکنم توی سازمان، خیلی کمک کننده بوده ها، ولی وقتی الان خودم نگاه میکنم میرم برای تک، برای اینکه هر کدومش رو بخوام وارد محیط بکنم احتیاج داره یه تیکه رو تکمیل بکنم، باید فکر بکنم از الان میخوام چیکار بکنم. من 8 سال دیگه خودم بازنشستم، دارم با این دید به این موضوع اصلا نگاه میکنم، باید فکر بکنم کجاشو بچسبونم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر گودی. از منظر سواد مالی بخوایم مباحث بازنشستگی رو جمع‌بندی بکنیم، چه پیش از بازنشستگی چه برای دوران خود بازنشستگی، چه نکاتی وجود داره؟
بله خب طی 2 برنامه ما راجع به این موضوع صحبت کردیم. سواد مالی بازنشستگان به ما میگفتش که تو موقعیت بازنشستگی درآمدها کاهش پیدا میکنه، مخارج افزایش پیدا میکنه، خانواده گسترده، شأن اجتماعی که پیدا میکنه، درمانها، تفریحات، و در این حال باید این همه اینها رو مدیریت بکنه، تو بخش مدیریت هزینه ها باید بیشتر دقت بکنه. اما نکته بعدی این بود که سواد مالی برای بازنشستگی، یعنی قبل از بازنشستگی چه کارهایی باید بکنیم، و مهمترین نکتهش اینه که این یک بار اتفاق نیفته. حالا آیا باید از 10 سال 15 سال قبل به این موضوع فکر کرد؟ آیا ما باید یواش یواش کارمند خوب بودن رو کنار بذاریم و یک بازنشسته خوب باشیم؟ توصیه میشه که حداقل دیگه 5 سال یا 3 سال پایانی اون عرقی که نسبت به سازمان داشتیم و میخواستیم خیلی خوب برای سازمان کار بکنیم و کم کم باید این گره رو باز بکنیم، چون خواهی نخواهی تو 5 سال یا 3 سال آینده این رابطه ما قطع خواهد شد. خودمون بیاییم برای جدا شدن از این سازمان و این شغلمون برنامه ریزی بکنیم. مهمترین برنامه ریزی تو این سالهای پایانی برنامه ریزی ادامه شغلیمونه، که گزینه‌های جناب آقای علیدوستی فرمودن که چی کار بکنیم، که ضمن این که میتونیم از قابلیت هامون استفاده بکنیم، سبک شغلیمونو عوض بکنیم، مشاغل خانگی راه بندازیم یا به مشاغل در واقع اجدادیمون برگردیم، یا مهاجرت معکوسی به اون جامعه قبلی که ازش اومدیم داشته باشیم. اینها میتونه مسیرهایی رو برای ما باز بکنه تو حوزه شغلی. و نکته پایانی هم این که سرمایه گذاری رو از بعد و شروع شغل جدی بگیریم، که مهمترین آوردش میتونه تو اون دوره بازنشستگی باشه. ابزارهای مختلفی تو بازار سرمایه و تو بازار بیمه هست، مثلا تو بازار بیمه بیمه عمر گزینه خوبیه، تو بازار سرمایه صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت به صورتی که سود رو دوباره به اون در واقع اصل سرمایه برگردونیم، تا بتونیم هم رشد سرمایه رو داشته باشیم هم از سود مرکب بهره ببریم.
خیلی ممنونم از شما. به پایان برنامه 40 ستون رسیدیم. در این قسمت گفتگو کردیم درباره سواد مالی برای قبل از بازنشستگی. از آقای دکتر گودی تشکر میکنم در استودیو حضور داشتید، همچنین شما جناب آقای مهندس علی دوستی. این برنامه توسط گروه اقتصاد رادیو گفتگو با حمایت علمی آکادمی هوش مالی تهیه شده. بنده هادی نجف، به اتفاق سایر همکارانم، تهیه کننده خانم آقازاده، صدا بردار خانم پوراسکری و هماهنگی خانم محسن زاده. از شما شنونده های عزیز برنامه چهل ستون خدافظی میکنیم.
برنامه چهل ستون رو با موضوع سواد مالی از بخش اول رادیو گفتگو شنیدید. همکنون ساعت 7:46 است.
همه بدانند که ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور رو به سامان برسونیم.
سومین اجلاسیه مجمع عالی جهادگران کشور با حضور هیئت رئیسه مجامع جهادی، مسئولین کارگروه‌های تخصصی، نمایندگان ادوار و قرارگاه‌های جهادی 32 استان، مسئولین شورای جهادی 500 شهرستان و گروه‌های جهادی منتخب سراسر کشور، با هدف تدوین سند دو سالانه حرکت‌های جهادی استان‌ها بر اساس اولویت بندی مناطق محروم و برگزاری سومین دوره انتخابات هیئت رئیسه مجمع عالی جهادگران کشور. خوزستان، خرداد ماه 1401، سازمان بسیج سازندگی کشور.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
جهان پر فتنه خواهد. که باشد من اگر چه مرغ زیرک بود حافظ در هواداری، به تیر غمز سیرش کرد چشم
شخصی آنلاین. این روزا حفظ حریم شخصی در اینترنت و فضای مجازی سخت شده. تکنولوژی با سرعت زیادی در حال رشد و ردیابی داده ها تبدیل به یه هنجار و روش معمول شده. دیگه جای تعجب نیست که سرویس های مختلف در اینترنت مثل سایت ها و شبکه های اجتماعی تولد ما رو تبریک بگن یا با توجه به خرید های آنلاین ما توصیه های خرید مختلف از اونها دریافت کنیم. سرویس های آنلاین و شبکه های تبلیغاتی از این ویژگی سود مالی زیادی میبرند. اما توجه داشته باشید که این نوعی تجاوز به حریم شخصی ماست، چرا که حریم شخصی آنلاین هم از حقوق ما کاربران اینترنت محسوب میشه. موقعی که به اینترنت متصل میشیم و فعالیت‌هامون رو به شکل آنلاین دنبال میکنیم، از خودمون ردپای دیجیتال به جا میذاریم. همین ردپای دیجیتاله که مشخص میکنه ما در چه ساعتی میخوابیم، چه عادتهایی داریم، وضعیت سلامتیمون چطوره، عادتهای خرید ما چیه، حتی سلیقه‌مون چجوری و چه رنگ و غذا و لباسی رو میپسندیم. این داده ها میتونه در دسترس شرکت‌های تبلیغاتی زیادی با اهداف مختلف قرار بگیره. با توجه به رشد شبکه‌های اجتماعی و میل کاربرا به فعالیت در این شبکه‌ها، حجم زیادی از این اطلاعات توسط خود ما کاربران در اینترنت توزیع میشه. البته اطلاعاتی که در فضای مجازی درباره هویت و علایق ما جمع‌آوری میشه میتونه تأثیر مثبتی بر زندگی ما بزنه. مثلا این اطلاعات به شکل‌گیری استراتژی شرکت‌ها برای ارائه خدمات و محصولات کاربردی بهتر کمک می‌کنه. یا وبسایت‌های مورد علاقه ما با کمک این اطلاعات میتونن در جهت رضایتمندی بیشتر ما گام بردارن. با این حال نکات امنیتی رو در هنگام استفاده از اینترنت و حضور در فضای مجازی نباید فراموش کنیم. کلاً در بستر اینترنت باید با احتیاط بیشتری گام برداریم و اطلاعات خودمون رو در اختیار هر کسی قرار ندیم. هر چقدر بیشتر اطلاعات شخصیمون رو به اشتراک بذاریم، همونقدر کنترل کمتری روی اطلاعات داریم و در واقع بیشتر زمینه سوء استفاده از این اطلاعات رو فراهم می‌کنیم. اگر می‌خواید آسیب‌های احتمالی به حریم شخصی خودتون رو به حداقل برسونید، سعی کنید به کنترل اطلاعاتتون در فضای مجازی توجه داشته باشید. از موتورهای جستجو و مرورگرهای امن استفاده کنید. وارد هر سایت یا سرویس آنلاین نشید و از رمزهای عبور قدرتمند روی حسابتون استفاده کنید تا امنیت داده‌های شما در فضای آنلاین حفظ بشه.
صحبتون بخیر دوستان عزیز، با افتخار در پنجمین روز از خرداد ماه با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو در کنار شما عزیزان هستیم و حضورتون اعلام میکنم که این بخش به مدت 8 ساعت، یعنی تا ساعت 14، با همراهی شما عزیزان ادامه خواهد داشت. و اما شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همونطور که گفته شد، کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید. با رسیدن به ساعت 8 برنامه تا ظهور رو تقدیمتون میکنیم.
امام زمان علیه السلام ظهور میکند برای اینکه فرج برای همه بشریت به وجود بیاورد، انسان را از فرو